ساعت 23 به وقت ایران، صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه به اسرائیل سفر میکند. جمهوری اسلامی ایران از تعطیلی اردوگاه اشرف ابراز خرسندی کرد. تیم ملی والیبال ایران با سومین برد خود به مسابقات جهانی مردان در لهستان راه یافت. سلام بر شما، من وحید فروستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه برای دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به اورشلیم سفر می‌کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه با اعلام اینکه محور اصلی گفتگوهای این دو مقام بررسی وضعیت نهایی مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها خواهد بود. جان کری دوشنبه گذشته با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم دیدار و درباره روند مذاکرات صلح گفتگو کرده بود. مسائل منطقه‌ای و بحران سوریه نیز از دیگر مسائلی است که در دیدار جان کری و بنیامین نتانیاهو مطرح خواهد شد. دو وزارتخانه اطلاعات و امور خارجه ایران در واکنش‌های جداگانه از تخلیه کامل و تعطیلی اردوگاه اشرف در عراق ابراز خرسندی کردند. وزارت امور خارجه ایران روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از آنچه که تلاش‌های صادقانه دولت عراق در رابطه با تعطیلی اردوگاه اشرف خان قدردانی کرد. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران نیز با ابراز خرسندی از تعطیلی اردوگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق را مزدورانی گمراه نامید. مقام‌های عراقی روز چهارشنبه اعلام کردند که اردوگاه اشرف به طور کامل تخلیه شده است. تیم ملی والیبال ایران روز جمعه در سومین دیدار خود با تیم ملی بحرین با کسب سومین برد متوالی به مسابقات جهانی مردان در لهستان راه یافت. این بازی عصر روز جمعه در سالن والیبال ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد و تیم ملی والیبال ایران با شکست بحرین در گروه B صدرنشین شد. تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های قبلی خود در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تیم‌های پاکستان و اندونزی را نیز شکست داده بود. آتش‌سوزی در یک بیمارستان روانی در روستای لوکا در شمال غربی روسیه دست کم 37 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. این آتش‌سوزی بامداد روز جمعه رخ داده است و ماموران امداد تاکنون جسد 30 قربانی را از ساختمان خارج کردند. هنوز علت این آتش‌سوزی مشخص نیست، اما پلیس محلی گفته که احتمالاً زهرنگاری باعث وقوع این حادثه شده است. این دومین آتش‌سوزی مرگبار در روسیه طی سال جاری. 6 ماه پیش نیز در جریان یک آتش‌سوزی در حوالی مسکو حدود 40 تن کشته شدند. ایمان از ظواهری که از وی به عنوان رهبر کنونی القاعده یاد می شود گفت جنگ را باید به داخل آمریکا کشاند و این کشور را در حوزه اقتصاد از پای در آورد. ظواهری در فایل صوتی که به مناسبت سالگرد سوءقصدهای 11 سپتامبر بر روی یکی از وبسایت‌های نزدیک به القاعده منتشر شده میگوید نقطه ضعف آمریکا اقتصاد است و عملیات تروریستی کوچک در گوشه و کنار آمریکا این کشور را ناچار به افزایش تدابیر پرهزینه امنیتی می‌کند و به اقتصاد آن لطمات شدیدی وارد می‌آورد. از ظواهری گفت تنها یک یا چند تن از برادران جهادی می‌توانند چنین عملیاتی را اجرا کنند. وی افزود پس از ضرباتی که در افغانستان و عراق به اقتصاد آمریکا وارد شد اکنون باید جنگ را به داخل خاک آمریکا کشاند و از اجرای عملیات بزرگی چون 11 سپتامبر نیز غافل نماند. در سوءقصدهای 11 سپتامبر سال 2001 نزدیک به 3000 نفر کشته شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
13 نشست سران 6 کشور عضو سازمان همکاری شانگهای و کشورهای ناظر امروز جمعه در بیشکک پایتخت قرقیزستان آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم در این نشست شرکت کرد و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم دیدار کرد. فرین عاصمی در این باره با تورج عطابکی استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه آمستردام گفتگو کرده و ابتدا از او درباره تاریخچه سازمان همکاری شانگهای پرسیده است. تورج اتابکی در هلند.
پیشینه سازمان همکاری شانگهای به سال 1996 برمیگرده، وقتی که کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان گرد هم اومدن و در فضای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش کردند که همکاری رو بین کشورهای آسیای مرکزی که پیشتر بخشی از قلمرو اتحاد جماهیر شوروی بودند با دو قدرت مطرح منطقه یعنی روسیه و چین شکل بدند. بعدها این همکاری گسترده تر شد. ازبکستان هم در سال 2001 به این گروه پیوست و گروه نام خودش رو به سازمان همکاری شانگهای تغییر داد، به خاطر اینکه نخستین اجلاس این گروه در شهر شانگهای چین برگزار شده بود. عمده دلیل شکلگیری این سازمان پرهیز از نزاع قومی در منطقه بوده، جلوگیری از تنش‌های قومی، جداسری بین اقوام مختلف که در چارچوب دولت ملت‌ها در این منطقه به نقد دارن زندگی می‌کنند، و جلوگیری از افراط‌گرایی مذهبی آنگونه که پایه‌گذاران این سازمان در اون تاکید داشتند. به گمان من یکی از وجوه بسیار برجسته این همکاری گونه این مقابله با نفوذ امریکا در منطقه هست.
آقای اتابکی، در 13 نشست سران کشورهای همکاری شانگهای که الان در جریان، چه موضوعاتی قراره مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره؟
به داوری من بحران سوریه همچنان سایه خودش رو بر این اجلاس گسترونده و از این هم گریزی نیست. روسیه تلاش میکنه همگام با چین به اجماع خیلی مؤثری در این اجلاس برسه و از اون به شکل یک سرمایه کاملا دیپلماتیک برای بسط و توسعه دیپلماسی خودش در مورد بحران سوریه استفاده بکنه. اما خب در کنار این مسائل دیگه‌ای هم مطرح خواهد شد، به خصوص مقابله با افراط‌گرایی مذهبی، نقل و انتقال مواد مخدر، گونه ای وحدت اقتصادی بین کشورهای عضو ممکنه یا نوعی دگرگونی در تمام موازین گمرکی و از این دست. آنچه بیشتر مد نظره در حقیقت شکلگیری یک اجماع دیگه در برابر ایالات متحده آمریکا در قبال بحران سوریه است.
آقای اتابکی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در نخستین سفر خارجی خودش به عنوان رئیس جمهوری به بیشکک سفر کرده و قراره که امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار بکنه. با توجه به اینکه رئیس جمهوری روسیه در سخنرانی رسمی خودش گفت غنی‌سازی حق ایران هست، فکر می‌کنید که موضوعات مورد بحث دو رئیس جمهوری چطور باشه و بحث‌ها چطور پیش بره؟
در این کارزاری که این چند روز جاری بوده در حول بحران سوریه، روسیه بدیل‌های چندانی نداشته. بر سه بدیل تکیه کرده. نخست اینکه اگر قراره که این بحران حاد بشه، روسیه سطح همکاری خودش رو با ایالات متحده آمریکا کاهش بده. دوم اینکه از یاران سوریه و خود سوریه حمایت بیشتری بکنه. و سوم هم اینکه بره یک صحنه فعال دیپلماتیک رو انتخاب بکنه. به داوری من روسیه ترکیبی از همه این سه محور رو یا سه صحنه رو انتخاب کرده. دیدیم که چگونه در این چند روزه در صحنه دیپلماتیک درخشیده. از طرف دیگه اینجا و آنجا اشاراتی داشته که میخواد پجد نظر کنه برای اون طرح استقرار پدافند موشکی S-300 در ایران یا از طرح برپایی دومین راکتور اتمی در ایران دفاع کنه و از این دست. بنابراین مطمئنن در اجلاس شانگهای اشاراتی روسیه خواهد داشت به حمایت چشمگیرتر از ایران.
گفتگوی فرین عاصمی رو میشنیدید با تورج اتابکی در هلند.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. و برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
خسرو و مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در کردستان، از اسفند ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برند. در روزهای گذشته شش نماینده مجلس نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران نوشتند و از او خواستند به منظور اجرای عدالت مساعدت لازم در خصوص پرونده آنها صورت بگیره. در همین زمینه گفتگویی داشتم با کاوه قریشی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان که خبرهای این دو زندان رو پیگیری می‌کنه، و از او پرسیدم شش نماینده‌ای که به حسن روحانی نامه نوشتن از کدام مناطق بودند. کاوه قریشی:
این نماینده ها از شهرهای مختلف استان کردستان بودند، از جمله نماینده مهاباد، نماینده پیرانشهر، نماینده بوکان و نماینده سقز، که از هفته قبل، ظاهرا هفته ها قبل، تلاش شده برای نوشتن این نامه نوشته شده و سه‌شنبه هفته گذشته به مقصد خودش، یعنی دفتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران رسیده.
آقای قریشی، چه خواسته ای این نمایندگان مجلس از رئیس جمهور ایران دارند؟
این نامه در حقیقت پیوست به یک نامه‌ای برای رئیس جمهور ایران و وزارتخانه‌های کشور اطلاعات و ارشاد فرستاده شده که نامه خود آقایان خسرو و مسعود کردپور هست. در حقیقت اینها با تأکید بر مفاد و مسائلی که توی اون نامه دو روزنامه‌نگار مطرح شده، خواستار رسیدگی عادلانه به وضعیت این دو روزنامه‌نگار شدند. عطف به برحال توجهات و وعده‌هایی که خود آقای روحانی در رابطه با تأمین حقوق شهروندی در ایران مطرح کرده بود.
مگه آقای خسرو و مسعود کردپور چه نامه‌ای رو نوشتن و مضمون نامه اونها چی بوده؟
مضمون نامه آقایان کردپور این بوده به آقای روحانی، اینکه فعالیت‌های اینها مبتنی بر قانون بوده و اتهاماتی که به اینها زده شده اتهامات مربوطی نیست و فعالیت‌های اینها در چارچوب قانون بوده. خصوصا اینها تاکید کردن روی اینکه فعالیت‌هاشون بر اساس اصل 8، اصل 9 و اصل 24 قانون اساسی بوده که هر یک الان به نحوی دعوت به امر معروف و منهی از منکر رو وظیفه همگانی میدونه. یکی به هر حال تاکید داره بر مسئله استقلال و وحدت و تمامیت ارضی و خب دیگری هم بر مسئله نشر مطالب و عقاید در مطبوعات هست. اینها گفتن که فعالیت های ما توی این چارچوب بوده و ما هیچگاه در طول سالهایی که فعالیت کردیم خارج از این عمل نکردیم و فعالیت های ما علنی، مسالمت جویانه و قانونی بوده و بر اتهاماتی که برای ما مطرح شده فضایی به وجود اومده که مربوط به دولت قبلی بوده که این فضا رو کسگرگاه‌های دولت قبلی توصیف کردن و همچنین فضای امنیتی که بوده.
آقای قریشی، الان چه مدته که خسرو و مسعود کردپور در زندان هستن؟ در کدوم زندان هم هستن؟ اینو میتونید به ما بگید؟
آقایان کردپور به صورت جداگانه هر دو در اواخر اسفند ماه سال گذشته دستگیر شدند که حدوداً تا همین الان میشه گفت بیش از 180 روز اینها در زندان هستند. ابتدا در بازداشتگاه اداره اطلاعات بودند برای مدتی در انفرادی و سپس منتقل شدند به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر ارومیه و الان در بازداشتگاه زندان ارومیه هستند و بیش از 180 روز وضعیت جسمانی اونها هم طوری که خانواده اونها در مصاحبه با خود من یا رسانه‌ها حرف زدن وضعیت سلامتیشون وضعیت مناسبی نبوده و خودشونم در ملاقات با وکلاشون تأکید کردن به اینکه سیر محاکمه و سیر بازجویی هاشون قانونی نبوده.
اتهاماتی که در دادگاه به آقای خسرو و مسعود کردپور نسبت دادن چه اتهاماتی است؟
اتهاماتی که نسبت دادن اینها به صورت جداگانه ولی موارد مشترک هم داره. برای مثال در خصوص آقای خسرو کردپور اتهام محاربه رو که اتهام سنگینی هست مطرح کردن، اتهام فساد فی‌الارض رو مطرح کردن، اتهام فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و همچنین توهین به رهبری و نشر اکاذیب. برای برادرش آقای مسعود کردپور اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی، جهت اقدام علیه امنیت ملی، همچنین توهین به رهبر ایران و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اصحان عمومی در که فخواست علیه اونها قید شده.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
اگر دیدگاه و نظری در مورد برنامه‌های رادیو فردا دارید و یا در مورد مسائل سیاسی و داخلی، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید: 20420221122112. به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.